کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
به طرف ژنو. با اینکه بلیت مسافرت پاریس به لندن را دو سره گرفته بودیم، از برگشتن با کشتی صرف نظر کرده و قرار شد با طیاره به ژنو برویم. بعد از خوردن ناهار و انجام کارها پرداختیم. اول به کنسولگری سوئیس رفتیم و ویزای سوئیس را گرفتیم. بعد برای ساعت 9 صبح فردای آن روز بلیت طیاره BOAC گرفتیم. منیر سادات مشغول خرید شد. در تمام مدتی که به دنبال منیر سادات از این مغازه به آن مغازه می رفتیم، حاجی قیافه متفکری داشت. وقتی علت را از او پرسیدم آهسته گفت: ایرج خان، من تصمیم خیلی مهم می گرفتم که بعدها می فهمی چیه. پرسیدم: حاج آقا، حالا نمیشه بفرمایید این تصمیم چیه؟ گفت: نه، وقتی رسیدیم پاریس میفهمی. من اصرار نکردم. معلوم نبود حاجی چه تصمیمی گرفته است، ولی از قیافش پیدا بود که شوخی نمی کند. من به آذر تلفن کردم و از او خداحافظی کردم. خیلی اصرار کرد که مسافرت را چند روز عقب بیاندازیم یا من بمانم و آنها را روانه کنم بروند، ولی انجام خواهش او ممکن نبود. آدرس خود را در پاریس دادم که اگر به فرانسه آمد به سراغم بیاید. شب اساسیه را بستیم و حساب هتل را دادیم. صبح ساعت 7:30 به گار هوایی لندن رفتیم. فریبرز تا آنجا ما را مشایعت کرد. با او دیدبوسی و خداحافظی کردیم. وقتی سوار اتوکار شده بودیم و می‌خواستیم به طرف فرودگاه حرکت کنیم، به فریبرز گفتم: فری جان، حالا که ما می‌خوایم بریم، اقرار کن که قضیه کروکودیل‌ها رو جعل کرده بودی. فریبرز از رو نرفت. با لحن اعتراض‌آمیزی گفت: تو هیچ وقت دست از شوخی ور نمی‌داری. اگه باز همدیگر رو دیدیم، مدارکی به تو نشون میدم که ثابت کنی یک کلمه اقرار نگفتم. و اتوکار حرکت کرد. خندم گرفته بود. از پشت شیشه به او نگاه کردم. خود او هم خندهش گرفت. تا چند لحظه بعد که از نظر ما ناپدید شد هنوز میخندید. مراسم بازدید پاسپورت ها و اساسیه تا نزدیک ساعت 9 طول کشید و درست ساعت 9 طیاره از زمین بلند شد. مسافرت تا ژنو تقریبا بدون حادثه گذشت. کمی از ظهر گذشته به ژنو رسیدیم. هوا آفتابی ولی کمی سرد بود. اتوکار شرکت هواپیمایی ما را جلوی گار راه آهن ژنو پیاده کرد. در گیشه بانک گار مقداری پول تعویض کردیم و بعد با تاکسی به هتلی به نام هتل دولاسیگونی واقع در خیابان کنفدراسیون که صاحب آن با من مختصر آشنایی داشت رفتیم. دو اتاق برای یک شب گرفتیم. برای خوردن ناهار به رستوران رفتیم و بعد از مذاکرات زیاد قرار بر این شد که شب را در ژنو بمانیم و صبح فردای آن روز به لوزان و برن و زوریخ برویم و در شهر چند ساعتی گردش کنیم. بعد از ظهر به ایستگاه راه آهن رفتیم و برای ترن ساعت 8 صبح 3 بلیت رفت و برگشت گرفتیم. حسن کار این بود که با همین بلیت می توانستیم در شهرهای سر راه پیاده شده و هر قدر می خواهیم بمانیم و دوباره سوار بشویم و به راهمان ادامه بدهیم. تمام عصر را به گردش در شهر ژنو پرداختیم. حاجی اصرار داشت که ساعت و قلم خودنویس خود را در یک گوشه از خیابان بیاندازد و چند ساعت بعد برگردد ببیند آیا آنچه درباره درستی و راستی مردم سوئیس شنیده حقیقت دارد یا نه. به اصرار او را از این فکر منصرف کردیم. شب برای خوردن شام به یکی از کشتی‌هایی که روی دریاچه ژنو گردش می‌کنند و در حقیقت کافه رستوران متحرکی هستند رفتیم. حاجی یک بار هم قبلاً همان موقعی که ما را در انسی تنها گذاشته و به ژنو رفته بود این شهر را دیده بود. منیر سادات هم با آنکه خیلی از ژنو خوشش آمده بود و رنگ سفید عمارت‌ها را به رنگ سربی عمارت‌های پاریس ترجیح می‌داد، باز لحظه‌ای از تعریف و تمجید پاریس غافل نمی‌شد. کشتی یک رو بعد آهسته آهسته به روی دریاچه آرام لمان به حرکت درآمد. منظره چراغ‌های اطراف دریاچه و انعکاس آنها در آب منظره بدیعی به وجود آورده بود و راستی می شود گفت منظره شب دریاچه لمان در قشنگی کم نظیر است. در رستوران کشتی عده زیادی مرد و زن با لباس‌ها و توالت‌های عالی مشغول خوردن غذا شدند و ارکستر شروع به زدن آهنگ‌های رقص کرد. منیر سادات از جا بلند شد و از پنجره مشغول تماشای دریاچه شد. حاجی وقتی سر زنش را گرم تماشای منظر دید آهسته گفت خدایا این هم شانس شد نصیب ما کردی؟ من آهسته گفتم حاج آقا چی کم داری؟ منظره به این قشنگی و جای به این راحتی. حاجی سری تکان داد و گفت ای آقا، ای ایرج جون. بعد در حالی که چند دختر خوشگل را سر یکی از میزهای همسایه نشان میداد گفت جانا، بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. در موقع خواندن مصرع دوم با چشم و دست منیر سادات را که پشتش به ما بود نشان داد. حاج حسین آقا شام را در کشتی رستوران روی دریاچه خوردیم. یک ساعت و نیم بعد از حرکت کشتی به محل اولیه برگشت و پیاده شدیم و مدتی گردش کردیم و طرف نیمه شب بود که به منزل برگشتیم. صبح فردای آن روز اساسیه را در انبار راه آهن گذاشتیم. ساعت 8 بود که ترن به راه افتاد. قرار ما بر این شد که در شهرهای سر راه پیاده شده و بعد از گردش و دیدن شهر دوباره سوار شویم و به راه خودمان ادامه بدهیم. ساعت حوالی 10 بود که به لوزان رسیدیم. پیاده شدیم و به گردش مشغول شدیم. شهر لوزان فوق‌العاده مورد توجه حاجی و منیر سادات قرار گرفت. لوزان را میتوان قشنگ‌ترین شهر سوئیس محسوب کرد. خیابان‌های مارپیچ و سربالایی آن و پله‌هایی که خیابانی را به خیابان دیگری که در ارتفاع 20 متر بالاتر قرار دارد وصل می‌کند، مناظر تازه و بدیعی را به وجود می آورند. بعد از یک ساعت پیاده روی و مدتی استراحت در یک کافه به طرف دریاچه رفتیم. با اینکه هوا سرد شده و فصل آبتنی گذشته بود، چند نفر مشغول آبتنی در دریاچه بودند. من و منیر سادات روی یک تخت سنگ نشستیم. حاجی قدم زنان از ما دور شد. من و منیر سادات چند دقیقه صحبت کردیم. یک بار متوجه شدیم که حاجی در 2300 متری ما با مرد مسنی مشغول ماچوبوسه است. با کمال تعجب به طرف او رفتیم. حاجی هم بازوی آشنای تازه را گرفته و به طرف ما می آورد. از چند قدمی ما فریاد زد منیر، نگاه کن کیو پیدا کردم. منیر سادات چند لحظه خیره به قیافه اون آقا نگاه کرد. مثل این بود که با وجود همه فشاری که به حافظه‌اش می‌آورد او را نمی‌شناسد. حاجی خندان گفت: "و چطور نمی‌شناسی؟ حاج حسین آقای خودمون، مشهد، یادت رفته؟" تازه منیر سادات آن آقا را شناخت. از سلام علیکی که گرم آنها پیدا بود که همدیگر را خوب می شناختند و سالهاست بین آنها دوری افتاده است. من هم به دوست حاجی معرفی شدم. مردی بود تقریباً 60 ساله با موی کاملاً سفید و پوست سبزه کمی چاق. بعد از اظهار خوشبختی فراوان و تجدید خاطرات مشهد و غیره، حاج حسین آقا دست حاجی و منیر سادات را گرفت و گفت: منتظر چی هستی؟ بفرمایین بریم منزل. قدسی یک نهار فوری براتون درست میکنه. حاجی و منیر سادات مدتی تعارف کردند که راضی به زحمت آنها نیستند و عاقبت به طرف منزل او به راه افتادیم. بین راه بازار صحبت و درد دل گرم بود. من از خلال صحبت آنها فهمیدم که حاج حسین آقا بلا فاصله بعد از جنگ به سوئیس کوچ کرده و ماندنی شده و با زن و پسری که از زن اولش دارد در لوزان مقیم شده است. ضمناً فهمیدم که به رغم میل فراوان نمیتواند به ایران برگردد، چون در جواب حاجی که میپرسید چرا به تهران بر نمیگردد گفت: آقا حاج آقا، شما که اطلاع دارید اون موضوع مکحاکمه ما و سر و صدای لاستیک و متفقین و اون بازی ها. حاج حسین آقا در خانه کوچک خیلی قشنگی نزدیک دریاچه منزل داشت و در و دیوار را با اساسیه و تزئینات ایرانی زینت داده بود. قدسی زن او با اینکه حاجی و منیر سادات را نمی شناخت با کمال محبت از ما استقبال کرد. زن حاج حسین آقا که شاید 30 سال داشت فوق‌العاده خوشگل بود، اما از طرز صحبت او پیدا بود که از زنهای کم معلومات بازاری است و بدتر از همه اینکه سعی می کرد کلمات قلمبه به کار ببرد. از آن موقع یک جمله قدسی خانم یادم مانده است و آنم جمله‌ای بود که در آن قدسی به جای اعیان و اشراف می گفت اعیان و اشجار. چند دقیقه بعد از ورود ما، قاسم پسر جوان حاج حسین آقا از راه رسید. جوان با محبتی بود. قدسی خانم مشغول تهیه نهار شد. خودشان آن روز تاس کباب درست کرده بودند. چند تخم مرغ هم نیمرو کردند. من با شوق و ذوق فراوانی تاس کباب را خوردم، چون سالها بود رنگ آن را ندیده بودم. بعد از نهار برای خوردن چای به سالن رفتیم. حاجی از قاسم راجع به کار و درسش پرسید. معلوم شد که در دانشگاه مشغول تحصیل رشته روانشناسی است. نمیدانم چطور شد صحبت از خواب دیدن شد و قاسم مشغول صحبت و سخنرانی برای حاجی شد. چند دقیقه بعد ناگهان من از تعجب بر جا خشکم زد، چون از اتاق مجاور بوی دود تریاک به مشامم رسید. ابتدا فکر کردم اشتباه می کنم، ولی حاجی هم در همین موقع مثل اینکه متوجه شد و شروع به بو کشیدن کرد و نگاهی به من انداخت. در همین موقع صدای حاج حسین آقا بلند شد که از آن اتاق صدا زد: حاج آقا، ایرج خان، تشریف بیارید این اتاق. من و حاجی از جا بلند شدیم، به اتاق مجاور رفتیم. منظره واقعا عجیب و غیر منتظره بود. حاج حسین آقا روی یک دوشک لمیده و به یک پشتی تکیه داده بود و یک منقل کوچک در مقابل او بود و یک وافور خیلی قشنگ و ظریف در دست داشت و با دقت خاصی مشغول چسباندن تریاک به آن بود. به ما تعارف کرد. دور منقل او نشستیم. من طاقت نیاوردم و گفتم: حاج آقا، شما چطور جرأت میکنید این بساط رو علم کنید؟ میدونید اگه پلیس بویی ببره چه بلایی به سرتون میاره؟ حاجی میزبان ما در حالی که با سنجاق سوراخ حقه را باز می کرد لبخندی زد و گفت: پسرم، اولا سر که نه در راه عزیزان بود بار گرانیست کشیدن به دوش، ثانیاً من الان 1 سال این بساط رو دارم. قبل از حرکت از تهران مدتی بود مرتب می کشیدم. موقعی که میخواستم حرکت کنم رفقا گفتن برو ترک کن، سوئیس پدرتو در میارن. ما هم از ترس رفتیم ترک کردیم. اینجا هم چند سال فکرشو نکردیم، اما پارسال یکی از دوستان سابق از تهران اومد، 2 ماه مهمون ما بود، 2-3 کیلو تریاک همراهش آورده بود که بفروشه، اما از ترس پلیس جرأت نکرد با کسی صحبت بکنه. من ازش به همون قیمت خریدش خریدم. از جهت پلیس هم خاطر جمع باش، این خونه ما جای دنجی، اطرافش هیچ خونه ای نیست، هیچ کس نمیفهمه. وانگهی سوئیس اونقدرها هم که در ایران میگن مملکت مردم معصوم و چشم و گوش بسته نیست. یکی دو نفر از آدمهای خیلی متنفذ هستن که میان دود و دمی میگیرن و میرن. نقشه مرموز. منیر سادات و قدسی خانم در اتاق دیگر مشغول پرحرفی بودند. گاهی صدای منیر سادات شنیده میشد که میگفت پناه بر خدا خانم، اون موقعی که شما تهران بودید چیز مهمی نبود و حالا زندگی اینقدر گران شده که نپرسید. زرچوبه بیقابلیت سیری. حاج حسین آقا یک بست هم برای حاج آقا چسباند. من هنوز از دیدن بساط کشیدن تریاک در لوزان متعجب و مبهوت بودم. وقتی بساط تریاک را جمع کردند، حاجی دوباره با قاسم مشغول صحبت از خواب و کابوس شد. من مقصود حاجی را از اظهار علاقه به این موضوع نمی فهمیدم. قاسم هم تئوری های علمی خواب را با زبان ساده‌ای برای حاجی می گفت. به خصوص وقتی قاسم از روسان سورمیپل، یعنی خوابهایی که در اثر تحریکات خارجی روی حواس شخص خواب به وجود می آید صحبت می کرد، حاجی اصطلاح فرانسه را پرسید و چند بار تکرار کرد. وقتی قاسم چند لحظه از اتاق بیرون رفت، من آهسته از حاجی پرسیدم حاج آقا چطور شده اینقدر راجع به این موضوع صحبت میکنید؟ گفت هیچی نگو، نقشه خوبی دارم. قاسم به اتاق برگشت و به صحبت ادامه داد. بله، همونطور که گفتم، مثلا شما خوابیدید در اتاق مجاور بچه کوچیک شما گریه میکنه، صدای اون به گوش شما میرسه بدون اینکه بیدارتون کنه، روی حواس شما و مغز شما تأثیر میکنه. خواب میبینید مثلا بچه روی زانوی شما نشسته و از شما یک اسباب بازی میخواد، شما به اون نمیدید گریه میکنه. یا مثلا اگر معده شما پر و جاتون ناراحت باشه، خواب میبینید که زمین خورده، سرش شکسته و گریه میکنه. حاجی با دقت مخصوصی به صحبت قاسم گوش میداد. یک ساعت بعد که قصد حرکت کردیم، صدای اعتراض حاج حسین آقا و قدسی خانم و قاسم بلند شد. با اصرار فوق‌العاده ما را از حرکت باز داشتند و خواستند که شب را آنجا بمانیم و روز بعد حرکت کنیم. حاجی بعد از مدتی تعارف قبول کرد و قرار شد یک غذای ایرانی برای شام درست کنند. وقتی میزبانان ما پرسیدند که چه غذایی میل داریم درست کنند، منیر سادات قرمه سبزی را انتخاب کرد، ولی حاجی با کمال شدت با عقیده او مخالفت کرد و گفت اگه لوبیای چشم بلبلی داشته باشید، یک لوبیا پلو بهترین چیزه. قدسی خانم گفت هم وسائل قرمه سبزی هست، هم وسائل لوبیا پلو، هر کدوم میلتون باشه فرقی نمی کنه. من می‌خواستم عقیده منیر سادات را تایید کنم. حاجی با اشاره چشم از من خواست که لوبیا چشم بلبلی پلو را انتخاب کنم. ناچار قبول کردم و منیر سادات هم تسلیم شد. چند دقیقه بعد وقتی با حاجی تنها ماندم، با لحن اعتراض‌آمیزی گفتم حاج آقا لوبیا چشم بلبلی پلو هم شد غذا؟ چرا نگذشتید بعد از مدت‌ها یک قرمه سبزی بخوریم؟ حاجی با قیافه خیلی جدی گفت ایرج جون صبر داشته باش، تقاضا میکنم به من کمک کن. من یک نقشه مهمی دارم که در زندگیم خیلی تأثیر داره. صبر کن بریم از خونه بیرون، برات تعریف میکنم. فقط تقاضای من در عالم دوستی اینه که به من کمک کنی. من ناچار ساکت شدم، ولی با کمال بی‌صبری منتظر بودم از نقشه او مطلع شوم، چون نمی توانستم حدس بزنم لوبیا چشم بلبلی پلو چه تأثیری در زندگی او می تواند داشته باشد. یاد لوبیا چشم بلبلی. نیم ساعت بعد حاجی به من اشاره‌ای کرد و به اتفاق به بهانه ای از خانه بیرون رفتیم. به محض خروج از منزل بازوی مرا گرفت و گفت: البته تعجب کردی من اینقدر اصرار کردم لوبیا چشم بلبلی پلو درست کنن، اما وقتی نقشم رو برات بگم به من حق میدی. راستشو بخوای این منیر یک باری شده روی دل من. آخر عمری اومدیم یک نفسی بکشیم، هر جا میریم سایه به سایه ما میاد. من این نقشه رو کشیدم که کلکشو بکنم. من خیلی متوحش صحبت او را قطع کردم. چطور کلکشو بکنیم؟ گفت: نه جانم، نه اونطوری که به کلی از بین ببریمش. مقصودم اینه که کلکشو از اینجا بکنیم، روانش کنیم بره تهران سر خونه و زندگیش. پرسیدم: خب حاج آقا چه نقشه‌ای کشیدیم؟ گفت: این قاسم پسر حاج حسین آقا منو به فکر این نقشه انداخت. یادت هست راجع به این موضوع صحبت می کرد که آدم خواب وقتی یک صدایی می شنوه با مقدمه و تفصیلات یک خوابی مربوط به اون صدا می بینه؟ من هم تا حالا چندین دفعه خودم از این خوابها دیدم. حالا نقشه من اینه که امشب وقتی منیر خوابید یک کمی سر و صدا بکنیم که یک خواب پریشون ببینه، و چون خیلی به خواب معتقده اگه خواب پریشون ببینه مضطرب میشه و برمیگرده تهران. گفتم: خب حاج آقا چه ربطی بین نقشه شما و لوبیا چشم بلبلی پلو هست؟ حاجی خنده شیطنت باری کرد و گفت: آها، اما لوبیا چشم بلبلی پلو، یادت هست قاسم آقا میگفت که وقتی آدم در خواب صدایی میشنوه اگه شکمش سبک باشه راجع به اون صدا یک خواب خوبی میبینه، و اگه شکمش پر باشه خواب وحشتناک میبینه. من حساب کردم، دیدم هر وقت توی زندگی خواب وحشتناک دیدم شبش لوبیا چشم بلبلی پلو یا باقال پلو یا عدس پلو خوردم، یعنی حبوبات باد داره و باعث نفخ شکم میشه و پدر صاب معده رو در میاره. من برای اینکه منیر شکمش سنگین بشه اصرار کردم لوبیا چشم بلبلی پلو درست کنن. حالا تو باید به من کمک کنی. گفتم: از من چه کاری ساخته است؟ گفت: اولا سر شام باید به منیر اصرار کنی که زیاد بخوره، بعد نصف شب باید پشت در اتاق بیای یه چیزی بگی، فقط یک جمله میگی. جملهش رو هم فکر کردم، میگی: منیر جان به دادم برس. البته باید صداتو نازک کنی، چون فقط دخترم اون رو منیر جان صدا میکنه. این صدا در عالم خواب به گوشش به شکل صدای اون در میاد و احتمال قوی داره خواب ببینه که دخترش در وضع بدیه و به کمک اون احتیاج داره. اگه منیر امشب همچه خوابی ببینه 100% بی معطلی به تهران برمیگرده. من ابتدا پیشنهاد حاجی را نپذیرفتم، ولی آنقدر التماس و درخواست کرد که ناچار قبول کردم. قرار شد بعد از شام با در نظر گرفتن وضع اتاقهایمان نقشه مفصلتر کار را بریزیم. با حاجی به منزل برگشتیم. منیر سادات و قدسی خانم مشغول پرچانگی بودند. حاج حسین آقا و حاجی هم در کناری نشستند و مشغول بازی تخت نرد شدند. گردش عشاق. قاسم به من گفت من امروز با نامزدم قرار ملاقات دارم، شما هم بیاین بریم. بهش تلفن میزنم با خواهرش بیاد بریم قایق سواری روی دریاچه. قاسم به نامزدش تلفن کرد و به راه افتادیم. وعده ملاقات کنار دریاچه بود. آنها زودتر از ما رسیده بودند آنجا. نامزد قاسم خواهرش را همراه آورده بود. من به آنها معرفی شدم. شارلوت نامزد قاسم در حدود 20 سال داشت و خواهرش 2-3 سال بزرگتر از او به نظر می آمد، اما خیلی به هم شبیه بودند. یک قایق بزرگ کرایه کردیم و به طرف وسط دریاچه رفتیم. کم کم هوا تاریک می شد. چراغ‌های اطراف دریاچه روشن شده بود. هوا کمی سرد شده بود، اما به قدری منظره آب و ساحل قشنگ بود که ما سرما را فراموش کرده بودیم. قاسم و نامزدش که ظاهراً خیلی یکدیگر را دوست داشتند، عاشقانه دست در دست نشسته و به راز و نیاز مشغول بودند. کار پارو زدن را به عهده من و نیکل گذاشته بودند. من با دیدن این عاشق و معشوق و ماه که از خلال ابرهای سیاه نمایان بود، یاد یک شعر سعدی افتادم و آن را خواندم. یک امشبی که در آغوش شاهد شکرم، گرم چو عود بر آتش نهند غم مخورم. ببند یک نفس ای آسمان دریچه صبح بر آفتاب، که امشب خوش است با قمرم. شارلوت اصرار کرد آن را برای او ترجمه کنم. وقتی ترجمه آن را به فرانسه گفتم، او هم شروع به خواندن قطعه دریاچه لامارتین کرد که ضمن آن شاعر فرانسوی مضمونی خیلی شبیه به مضمون سعدی گفته است. خیلی صحبت کردیم. واقعا خوش گذشت. صحبت از لهجه سوئیسی ها شد. کمی سر به سر دخترها گذاشتیم، چون سوئیسی های فرانسوی زبان به طرز عجیبی فرانسه را صحبت می کنند و بدی لهجه آنها در تمام کشورهای فرانسوی زبان به خصوص در فرانسه ضرب المثل است. 2 ساعت بعد به ساحل برگشتیم. دخترها را تا منزلشان بدرقه کردیم و به منزل برگشتیم. شام حاضر بود. منتظر ما بودند. برای اینکه محیط را کاملا ایرانی کنند، سفره را روی زمین انداختند. قدسی خانم محبت را به حد کمال رسانده بود، چون علاوه بر لوبیا، چشم بلبلی، پلو، یک ظرف خورش قرمه سبزی هم درست کرده بود. من با اشتهای زیاد مشغول خوردن شدم. حاجی در تمام مدت به من اشاره می کرد که طبق قرار قبلی به منیر سادات تعارف و اصرار کنم که زیاد بخورد. ولی حاجت به تعارف نبود. خود او با کمال اشتها مشغول خوردن بود. وقتی بشقابش را خالی کرد، چون در دیس دیگر پلو نمانده بود، حاجی به اصرار نصف بشقاب خود را که دست نزده بود برای او ریخت و منیر سادات مشغول خوردن شد. حاجی خیلی خوشحال بود. بعد از شام حاجی ظاهراً برای اینکه منیر سادات را با شکم پر بخواباند، اصرار کرد که برویم بخوابیم. میزبانان ما 2 اتاق مجاور یکدیگر را به ما اختصاص دادند. منیر سادات و حاجی به اتاق خودشان رفتند و من به اتاق خودم.